سلام مجدد به عزیزان. من قبل از اینکه الان نگاه کردم و دیدم که راجب صحبتی که من فکر میکنم یکی یا دو هفته پیش کردم، عزیزی از ایران برای من چیزی نوشته که لازمه. برنامه زنده است و گاهی اوقات آدم تاریخ ها رو، گاهی اوقات وقایع تاریخی رو و اینا چیزایی هست. من راجب زنان عرض شد که ایران صحبت کردم و در رابطه با بسا قوانینی که در حقیقت شریعه عرض شد که در جمهوری اسلامی افغانستان، در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی عرض شد که عراق حالا به وجود آوردن، چه قوانین علیه زنها داره. و بعد من میگه این دوست ارجمند از ایران نوشته گفتید که زنان در ایران بدون اجازه شوهران حق رفتن به جایی ندارن. درسته این یک لغزشه که به اصطلاح این یه اشتباهه. من نظرم این بود که به خارج لااقل حق رفتن به خارج میدونم که ندارن بدون اجازه شوهرشون، و این توهین به انسانیته. اینه که حق حضانت بچه ها ازشون گرفته شده توهین به انسانیت، اینی که حق قضاوت ندارند، اینی که حق بر وجود و تن خودشون از جمله سقط جنین ندارند، از این که عرض شود که قوانین ارث در موردشون اونطور اجرا میشه، همه اینها قوانین ضد انسانی هستند. در کشوری، هر کشوری یا هر سیستمی که علیه زنانش اینطور عمل بکنه، حق رأی دادن بهشون نده، حق قضاوت بهشون نده، حق رفتن به خارج و یا آزادی برای رفتن به خارج بدون اجازه شوهر نده، حق حضانت بچه ها رو، قانون ارث رو اونطور، اینا سیستم های ضد انسانی هست. برای اینکه انسانیت زاده زنه، زن تعیین میکنه جامعه ای رو. اگه ما بخوایم پیشرفتش رو بشناسیم، این مال شارل فوریه میگه که اگه میخواهید جامعه ای رو ببینید چقدر پیشرفت کرده، ببینید با زنها چطور رفتار میشه. من یه نامه ای داشتم از یه برحال افغان، از بینندگان افغان، که چه فحاشی هایی به من کرده به طرفداری از گلبدین حکمتیار، آدم قاتل ضد زن و ضد انسان. و اون وقت چه فحاشی ها این آدم به من کرده که به اصطلاح تو داری به اصطلاح تاریخ افغانستان رو اصلا تحریف داری میکنی، حکمتیار چه آدم انقلابی بوده و غیره و غیره. بگذاریم، ولی اینا واقعا، ولی ممنونم از این به اصطلاح یاداوری که عرض شد که این عزیز از ایران کردن راجب این که من این لغزش رو داشتم. برگردیم به بحث به اصطلاح خودمون، عرض شود که با اون اینی که شناخت این سیستمه که چطور این سیستم، چرا آیت الله کاشانی رو یا آدم ضد زن رو به دکتر مصدق ترجیح میده، چرا این سیستم یه انسان ترقی خواه مثل عرض شود که سوکارنو رو میندازه و یه آدمخاری مثل سوهرتو رو سر کار میاره، چرا آلنده رو میندازه و یه آدمکشی مثل پینوشه رو سر کار میاره، و به همین ترتیب لومنبا رو میندازه، کسی که مردم افریقا رو میخواست آزاد بکنه و مردم اونجا واقعا دوستش داشتن، حالا نمیگم میپرستیدنش، دوستش داشتن، انداخت و بعدش آدمکشای فعلی رو بر سر کار آورده مثل موسی چمبه و امثال هم رو. این سیستمه که این سیاست ها رو میخواد. در حقیقت مارکس یه بحثی داشته با سیسموندی، متفکر بزرگ سوئیسی فرانسوی. سیسموندی جز اونایی که در حقیقت می شود جزء به اصطلاح در کاتگوری سوسیالیست‌های تخیلی گذاشتش. مارکس نظراتش رو نقد میکنه، سیسموندی رو، مثل خیلی از نظرات دیگه که نقد میکنه. سیسموندی انتقادات شدیدی به سیستم سرمایه‌داری داره، منتها میگه که ما باید دوباره به تولید خرد برگردیم، به زراعت باید برگردیم، دوباره به زندگی دهقانی و امثال هم برگردیم. مارکس بهش میگه اینطور نیست. در حقیقت مارکس تمام پیشرفت‌های سرمایه‌داری رو ازشون ستایش می‌کنه در برابر اینهایی که می‌خوان بر سر راه سرمایه‌داری موانع پیش سرمایه‌داری بیارن. سیسموندی جز اونا بود. بعد جمله معروفی داره مارکس، میگه که سیستم سرمایه‌داری موانع خارجیش رو به راحتی از پیش پای خودش بر می‌داره. یعنی در حقیقت تمام به اصطلاح سیستم های تولیدی پیش سرمایه‌داری رو از جنگل های آمازون گرفته که ببینن عزیزان به قبائل اونجا چی کار میکنن، تا بوروندی گرفته، تا سیستم پیش سرمایه‌داری ایران و جاهای دیگه دنیا رو که مثل بولدوزر رفته و سیستم در حقیقت پولی و در حقیقت کالایی رو در اینجاها گسترش داده. هیچ کدوم از این موانع جلوی پاش از فرهنگ ها گرفته، از شیوه های تولیدی گرفته، تا کارگاه ها گرفته و یا انسان هایی که به طور کلی از گسترش زمینه های چیزش به اصطلاح در واقع شوروی در یه زمانی به اصطلاح یه مانعی بر سر گسترش به اصطلاح سرمایه ها و حرکت آزاد سرمایه ها در یک ششم خاک زمین سرزمین های سابق شوروی شده بود. به راحتی اینا رو ور میداره، چین رو به راحتی تسلیم خودش میکنه، مصدق اگه سر راهش راحت از سر راهش ور میداره، به همین ترتیب آلنده و ده ها انسان دیگر رو که در حقیقت میخواستن به ساد سیستم های ملی به وجود بیارن و استقلال از دست، یعنی در حقیقت میخواستن از چنبره امپریالیست خودشون رو بیارن بیرون، اینا رو از پیش پاش ور میداره. ولی مارکس میگه که یک چیز رو نمیتونه برطرف بکنه، اونم تضاد درونیش. تضادهای درونیش یعنی میگه که بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه داری خود سرمایه است. عزیزان این حرف 151 سال پیش گفته شده. آیا الان بزرگترین مانع بر سر راه رفع این بحران سرمایه نیست؟ که بانک ها در حقیقت فریز کردن، منجمد کردن، به هیچ کس به اصطلاح در حقیقت شرایط وام دادن رو این همه مشکل کردن، بانک 1.4 تریلیون دلار توشون تزریق کردن، چطور شده؟ یعنی در حقیقت سرمایه، یعنی خود الان هم این بحران رو خود وال استریت به وجود آورد که حالا آمار ارقامش رو خواهم داد که چطور به اصطلاح فروش سهام و امثالام و سفت بازی ها و غیره و غیره شون، و همین که الان خود سرمایه مانع، عظیمترین مانع بر سر پیش راه پیشرفت به اساس سرمایه‌داری شده. این رو 151 سال پیش مارکس گفته. بنابراین آنچه که بالاخره نظام سرمایه‌داری را از پا در میاره خود سرمایه است که به طور در حقیقت سیستم رو به طرف انحلال میبره. این البته به این معنا نیست و مارکس هم به این مسئله عقیده نداشته که خب پس بذاریم خودش فرو میپاشه. خیر، میگه که خودش به خودی خود فرو نمیپاشه، ممکنه بشریت رو به طرف بربریت ببره، آره به طرف بربریت میبره، ولی انسانها که در حقیقت همین سیستم در حقیقت گورکن خودش هم هست، یعنی در حقیقت طبقه کارگر رو، تمام طبقه متوسط و تمام به اصطلاح دهقانان رو تبدیل به کارگر میکنه. طبقه متوسط رو در حقیقت من تو همین آمار و ارقام وسیعی من تو همین جزوه چه خواهد شد آوردم که در امریکا طبقه متوسط چطور داره از بین میره و از بین رفته، کم 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 مخصوصا در اثر این بحران داره از بین میره و تمام اینا میپیوندن. در حقیقت کسی که تا پیروز 200-300,000 دلار ممکنه حقوق گرفته الان باید بره توی همبرگر فروشی برسه، همبرگر فلیپینگ همبرگر توی مکدونالد کار بکنه و یا بیکار بشه. در نتیجه یک طبقه کارگر عظیم هم به وجود بیاد که در حقیقت اون در حقیقت گورکن واقعیش هستش، یعنی اونه که باید این سیستم رو از پا در بیاره. بنابراین در یک سو خود سیستم خودش رو دوچار بحران میکنه و سرمایه تبدیل میشه به بزرگترین مانع بر سر راه پیشرفت نظام، و از طرف دیگه اونهایی که واقعا باید بسا تولید کنندگان همبسته، تمام 80% جامعه امریکا فعلا و 90% جامعه بشری، اینا باید دست به دست هم بدن تا بتونن این نظام رو از پیش پای خودشون بردارن، برای اینکه به سرعت داره واقعا هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره. عزیزان حالا هیچ، دوباره که بنزین ارزون شده، ببینید جاده های لس آنجلس پر از دوباره تبدیل به گاراژ شده. موقعی که بنزین گرون شده بود یه مقدار رفت آمد ماشین ها کم شده بود. ببینید اینا چطور طبیعت رو به طرف نابودی دارن میبرن. ولی به هر حال عرض شود که این نظام به طور کلی برمیگردم به پال سویزی و نظرش، که در اساس نظرش هم تطابق کم و بیش کامل داره با دیدگاه مارکس، که من بارها نقل قول از مارکس از جلد سوم آوردم، دوباره برمیگردم به اون که ریشه های بحران کنونی رو ما دریابیم. اول از اون میارم و بعد میرسیم به اینه که خود پال سویزی و هری مکداف به طور عملی، در حقیقت مارکس ما میدونیم 151 سال پیش، یعنی 1857 موقعی که نشست و گرونز ریسر شروع کرد به نوشتن، در اثر بحرانی بود که در اون سال به وجود اومده بود و نشست در عرض 10 ماه 900 صفحه مطلب نوشت، که حالا اگر شد راجبش صحبت میکنی، که از شاهکارایی که در حقیقت فکر بشری به وجود آورده تا الان. ولی در جلد سوم یکی از بهترین به اصطلاح چیزهایی که راجع به بحران و ریشه های بحران گفته برای عزیزان من میخونم. میگه هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافیه. واقعیتش هم اینه، برای اینکه سرمایه‌دار به این دلیل سرمایه گذاری میکنه، برای اینکه ارزش اضافی به وجود بیاره. مسئله دوم و ثانویش اینه که نیازهای ما رو برطرف بکنه. اصلش سوده، میخواد سودآور باشه. به محضی که مقدار ارزش اضافی قابل دسترس در کالاها تجسم پیدا کرد، ارزش اضافی به وجود اومده. یعنی در حقیقت کارگر استثمار شده و کار اضافیش منعقد شده، حالا در جاروبرقی، در یخچال، در اتومبیل یا در هر چیزی. حال این کالاها که درست شده باید به فروش بره. بارها من به اینو عرض کردم به عزیزان که کارگر فقط تولید کننده که نیست، کارگر مصرف کننده اصلی همون کالاهاست. بنابراین اهمیت کارگر در بین به اصطلاح چیزای تئوریسین‌های بورژوازی فقط جان مینارد کینز که واقعا این مسئله رو درک کرده. البته قبلش آدم اسمیت و دیوید ریکاردو هم درک کرده بودن، ولی بعدش مکاتب دیگه، مثلا مکتب مارجینال یوتیلیتی که بهشون میگن یوتیلیتریان ها، یعنی مکتب استفاده یا فائده نهایی، که فرزن آقای موسی غنی نژاد بهش اعتقاد داره، یا مکاتب دیگه‌ای که بعداً به وجود اومدن، یا مکتب همین شیکاگو، اصولاً اعتقادی به این ندارن که کارگر اهمیتی داره، فقط به بالایی ها توجه دارن. ولی جان مینارد کینز گفت این کالاهاتونو بالاخره یه کسی باید بخره. بنابراین اگه این کار صورت نگیره یا به طور کامل انجام نشود، این بسیار رو دست سرمایه‌دار میمونه و عرض شود که اما این استثمار برای سرمایه‌دار تحقق پیدا نمی‌کنه. در این صورت نه تنها هیچ گونه ارزش اضافی تحقق پیدا نمی‌کنه، یعنی به دستش نمی‌رسه، بلکه بخشی یا تمام سرمایه‌ش هم می‌تونه از دست بده. همین الان حراج‌هایی که دارن می‌کنن توی مثلا فروشگاه‌های بزرگ آمریکا، ممکنه سرمایه‌دارای اینا چون خریداری نداره این اجناس یه ضرر بکنن، در حقیقت ممکنه ضرر بکنن. حالا چرا این قضیه به وجود میاد و ریشه قضیه اینه که تولید، به قول مارکس میگه شرایط دسته اول یعنی تولید بستگی به قدرت تولیدی داره، یعنی در حقیقت علم و تکنولوژی که تولید رو به طور عظیمی بالا میبره و استثمار کارگر رو هم به شدت بالا میبره. یعنی به جای اینکه ارزش اضافی مطلق سرمایه‌دار به دست بیاره، ارزش اضافی یعنی استثمار تشدید میشه و کالا هرچی بیشتر تولید میشه. ولی دسته دوم که عبارت از فروش کالا باشه، بستگی به چی داره؟ بستگی به مبارزه طبقاتی و جنبه توزیع داره. یعنی توزیع ثروت‌ها چطوره؟ یعنی آیا این کارگرا و یا 80% درصد پایین جامعه که باید این کالاها رو بخرن آیا قدرت خرید دارن یا ندارن. اصل قضیه اینه. یعنی در حقیقت تضاد بین تولید و مصرف به وجود میاد که در حقیقت در اثر ناجور بودن توزیع، یعنی شکاف طبقاتی، شکاف طبقاتی که به وجود میاد در حقیقت پایینیا قدرت خرید به اندازه کافی ندارن. حالا پال سویزی کاری که کرده تاریخ این قضیه رو درآورده و من تئوریه میرم روی تئوری خود پال سویزی که چی بوده و بعدش میریم روی گراف ها که اینا رو از طریق این گراف ها و اعداد ارقامش اینا رو ثابت میکنه. تئوری بنیانی که در پشت کل این تحولات و اعداد و ارقام به چشم میخوره این است که عزیزان این رو دقت بکنن، اقتصاد سرمایه‌داری در دوران بلوغ و انحصاریش اقتصادی است که نه تنها در معرض خطر تضادی بنیادی است، اینو 1988 پال سویزی نوشته، نه تنها در معرض خطر تضادی بنیانی است بلکه زیر سیطره این تضاده، یعنی مثل یه ابر سیاه همیشه این تضاد روش وجود داره و اون اینه که خود رشد توان بالقوه تولیدیش موانع اینسوپرابل، یعنی غیر قابل، موانع غیر قابل گذشتی که نمیتونه از روی موانع بگذره بر سر راه استفاده کامل از منابع مادی و انسانی آن در جهت برآوردن نیازهای توده عظیم مردم میگذره. یعنی شیوه گردش کار نظام اینه که از یک طرف انباشت به طور عظیمی در بالا صورت میگیره ولی اونایی که باید در پایین این اجناس اینها رو بخرن به فقر میشینه، بیکار میشه، از سر خونه و زندگیش در حقیقت بیرونش میکنن، حالا چه کارگاه کوچکی داشته چه یه تیک زمینی داشته، الان باید نیروی کارشو بفروشه ولی نه کار براش هست و اگرم کار براش هست میزان مزد و مزایاش طوریه که نمیتونه همه این کالا رو در حقیقت بخره، در نتیجه باد میکنه. حالا نظام سرمایه برای ترمیم این قضیه یک سلسله تمهیدات داره، سویزی اینا رو اسم میبره و میگه چرا در قرن 19 هم فرزن نظام سرمایه داری بانک سیکلای اقتصادی داشت ولی واقعا با یه بحران بزرگی که بعدن 1929-33 و یا امروز روز میبینیم روبرو نشد. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌دارا احتیاج زیادی نداشتن که کالاهاشون رو کسی بیاد بخره، یعنی در حقیقت بخش صنایع مادر بیش از 50% از سرمایه‌هاشون رو جذب میکرد و در نتیجه چون داشتن صنایع بنیانی رو پایه می‌ذاشتن، راه آهن می‌ساختن، جاده می‌ساختن، کارخانجات جدید می‌ساختن و غیره و غیره در قرن 19 هم و تازه کشورهای دیگر هم بازارهاش رو در حقیقت تسخیر کرده بودن، احتیاجی نداشتن که کارگراشون قدرت خرید زیادی داشته باشن و البته چون می‌تونستن به اصطلاح در بخش یک، یعنی در حقیقت در دپارتمان یک اینو بهش میگن، یعنی صنایع صنعتی کننده سرمایه گذاری های عظیم بکنن، کارگرهای زیادی را هم میتونستن استخدام بکنن و مزد و مزایای کارگر هم داشت بالا میرفت. فرضاً در اواسط دهه 1900 که قرن 19 هم خود مارکس شاهد بالا رفتن در حقیقت مزد و مزایای کارگر هاست. بنابراین قدرت خرید وجود داره و سیکلایی که به وجود میاد سیکلای بسیار ضعیف و کوچیکیه. به آخر قرن 19 هم که میرسیم اینا به پایان میرسه و در نتیجه همونطور که بارها عرض کردم راه علاج رو در این میبینن که برن بازارهای جدیدی رو بگیرن و در نتیجه افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و میرن بازارهای دیگر رو تسخیر میکنن. بعدش دوباره اونم 1929-33 به پایان میرسه و در نتیجه احتیاج به جنگ دارن. در حقیقت میگه که جنگ اول و جنگ دوم جهانی در حقیقت نوعی تمهید بودن که از فروپاشی نظام اینا جلوگیری کردن، برای اینکه در حقیقت به طور تصنعی تقاضا به وجود می آورد. بنابراین تئوری کارل‌سویزی که به نظر من تکامل دیدگاه مارکسه، میگه که در گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه، این گرایش عمومیشه که این در حقیقت جزء سرشتشه و علاجی هم نمیتونه براش به وجود بیاره، علاج واقعی نمیتونه براش به وجود بیاره. مثل یه سرطانی که شما ممکنه رادیوتراپیش بکنی ولی علاج واقعی اون براش نیست. در نتیجه عوامل کانتر به اصطلاح براش به وجود میاره، عرض شود که یعنی عوامل خونسا کنندهی که این گرایش رو از حرکت باز داره، که گرایشش در قرن 19 این بوده که سرمایه گذاره عظیمی در زیر ساخت بکنه، بعدش بره بازارهای دیگر رو تسخیر بکنه، که در حقیقت پایه امپریالیسم چیه؟ چیزی جز این نیست، برای اینکه میخواد بازارهای جدید و مواد خام به اصطلاح ارزان به وجود به اصطلاح به دست بیاره، میره و بر کشورهای دیگه سیطره پیدا میکنه. امپریالیسم یعنی این، در حقیقت یه زمانی استعمار بود، بعدش امپریالیسم که راه روش های بسیار دقیق تر به وجود میاره، و بعدش هم جنگ. بنابراین در نبود نیروهای خونسا کننده این گرایش به اصطلاح شرایط معمول نظام سرمایه‌داری، یعنی گرایش به طرف بحران و رکود خواهد بود. دو، تاریخ واقعی نظام سرمایه در مرحله سرمایه‌داری انحصاری توسط اثر متقابل، یعنی کنش و واکنش بین این گرایش به رکود و عوامل خونسا کننده. یعنی چه؟ یعنی گرایش عمومی به طرف رکود هست، منتها آیا میتونن جنگ به وجود بیارن؟ آیا میتونن اختراع جدیدی مثل اتومبیل یا غیره و غیره به وجود بیارن که سرمایه گذار عظیم احتیاج داشته باشه؟ آیا نقطه دیگه در دنیا مونده که برن بازارهاشو تسخیر بکنن؟ آیا وسیله دیگه برای و بالاخره جنگ و غیره و غیره؟ اینا عوامل خونسا کننده است. منتها سویزی میگه که گرایش به رکود ذاتی سیستمه، عوامل خونسا کنندهی که ارائه میکنه اینا ذاتی نیستن، موقتن، گذران، و بعد از مدتی، فرضاً جنگ، بعد از جنگ دوم جهانی ما میدونیم که یه رکود در دهه 1950 به وجود اومد، اواخر دهه 1940 جنگ کره رو به وجود آوردن، در اوائل دهه 1960 یه رکود دیگه به وجود اومد، جنگ ویتنام رو به وجود آوردن. سال 2000 چرا جورج دبلیو بوش اصلا چرا 11 سپتامبر اتفاق افتاد؟ سیستم به طرف یه بحران عظیم داشت میرفت. میبایست جورج دبلیو بوش و حزب جمهوری خواه سر کار میومد برای اینکه بودجه نظامی رو 2 یا 3 برابر بکنن و برن افغانستان و عراق و کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن، برای اینکه شرکت هالیبرتون بتونه اونجا سرمایه گذاری بکنه و شرکت ها ده ها و صد ها شرکت دیگه. اینا عوامل خونسا کننده است. یعنی تاریخ سرمایه داری رو یک بیماری ذاتی نظام سرمایه داری که گرایش به رکوده از یک سو و عوامل خونسا کننده از سوی دیگه به وجود میاره. حالا سویزی در این با این تئوری که داره، که به نظر من تئوریش کاملتر از تئوری مارکسه، برای اینکه نظام سرمایه‌داری امریکا رو دنبال کرده، در ظاهر به نظر میاد که زور در برابر زور، یعنی هر دو نیرو در برابر هم، یعنی هم اون گرایش و هم نیروهای خونسا کنندش همدیگر رو خونسا میکنن. میگه اینطور نیست، اتفاقا زمانی میرسه که گرایش به رکود و سکون و بحران غلبه پیدا میکنه، که امروز شاهدشی. پال سویزی فرصت نکرد که امروز روز رو ببینه. امروز روز رو ما داریم میبینیم. آخرین چیزی رو که پال سویزی ازش اسم میبره عبارت از اینه که چطور اقتصاد امریکا فاینانشلایز شده، یعنی از یک اقتصاد صنعتی تبدیل به یک اقتصاد مالی شده، و بعد در 3 زمینه اینا رو باز میکنه. راسخ عزیز، شماره 2 رو الان میتونی نشون بدی. امیدوارم که عزیزان بتونن این اعداد ارقام رو بخونن. عرض شود که ببینید، این گراف رو من قبلا نشون داده بودم. عزیزان دقت بکنن که چه اتفاقی از دهه 1960 تا 1987 اتفاق افتاده. عرض شود که خط پایینی عبارت از gross national product یعنی تولید ناخالص داخلی امریکاست، که سیرش ببینید بین 1960 تا 1987 چطور بوده. در حالی که گراف یعنی اون خط بالاییش عبارت از outstanding debt یعنی وام‌های واریز نشده، تا 1960 بین تولیدات حالا چه صنعت و چه خدمات و بین وام‌ها تفاوت زیادی نبوده عزیزان دقت میکنن، و از سالهای 1970 یک دفعه اوج میگیره و سر به آسمان میکشه. یعنی در حقیقت وام ها به سال 1980 و اینا که میرسیم تقریبا دو برابر میشه. بریم روی چیز اعداد ارقام دوم راسخ عزیز. بنابراین عزیزان دیدن که وام ها چطور از چیز از تولیدات حالا چه تولید صنعتی و چه خدمات جلو زده. اینا رو حالا پالسویزی میاد و با اعداد و ارقام نشون میده. عزیزان دقت بکنن به این جدول یک، همونجا خوبه راسخ جان، دیگه نبرش بالاتر، همونجا خیلی خوبه. ببینید به ستونهای افقی عزیزان دقت بکنن. سال 1965 رو به عنوان صد یا معیار قرار داده سویزی. این در حقیقت outstanding debt یعنی به اصطلاح وام های واریز نشده است. وام های دولت اگر در 1965 100 بوده، 1970 به 123 میرسه، 75 182، 1980 284 و 1987 688، یعنی 7 برابر میشه. 7 برابر، 700% وام های دولت میره بالا. وام اونهایی که در حقیقت مصرف کنندگان یعنی کنسیومرز، اگر 1965 100 بوده، به 1987 که میرسیم به 840 میرسه، یعنی 8.4 در حقیقت برابر میشه. وام نان فاینانشال بیزنس یعنی کسب و کارهای غیر مالی در حقیقت یعنی خدماتی و یا صنعتی، اگر در 1965 100 بوده، به 1987 که میرسیم به 969 میرسه، یعنی در حقیقت 10 برابر میشه. ولی از همه مهمتر فاینانشال دث یعنی وام شرکت هایی که با فایننس یا مسائل مالی سر کار دارن، از 100 به 2972 میرسه، یعنی 29 برابر میشه. عزیزان دقت بکنن. حالا این یک زمینه، من اینا رو اول نشون بدم و بعدش میریم روی شرح اینا. راسخ جان برو روی عرشبت که تصویر بعدی. تصویر بعدی عبارت از اینه که راجع به سفت‌بازی در بازار بورس نیویورک، و این رو مقایسه میکنه پال سویزی با تولید صنعتی. خط پایین پررنگ تولید صنعتیه، بورس بازی انواع بورس بازی، حالا به عزیزان عرض خواهم کرد، انواع بورس بازی اون خطیه که به اصطلاح نقطه چینه. بعضی اینو دقت بکنیم که چطور از دهه 1970 چه اوجی گرفته نسبت به تولید صنعتی، موقعی که ما صحبت از این میکنیم که اقتصاد امریکا از یک تولید صنعتی تبدیل به یک اقتصاد مالی شده. حالا عرض خواهم کرد که مالی در تا یه حدی به اصطلاح سالمه و کمک کننده است، ولی این حالا خواهیم دید که چقدر ناسالمه. چیز جدول بعدی رو لطفا. حالا توضیح این در جدول بعدیه. عزیزان دقت بکنن که رشد the growth of financial sector، یعنی رشد بخش مالی در اقتصاد امریکا. 1950 مقایسه میکنه در حقیقت. 1950 تولید صنعتی عبارت بوده از 153، نه عذر میخوام، gross national product در حقیقت 153 میلیارد دلار بوده، هر شود که بله میلیارد بوده، و بخش فاینانشال 21% بوده. 1960 بخش فاینانشال، حالا بیاییم به ستون عمودی آخری، 29% میشه. 1970 که میرسیم 33% میشه بخش مالی. 1980 35% و 1987 46% میشه. مرسی عزیز. خب این در حقیقت پال سویزی اینا رو دنبال کرده تا 1987. حالا اگه ما بخوایم در حقیقت اینا رو دنبال بکنیم تا به امروز روز، در حقیقت بخش مالی اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی به قدری زده جلو از بخش صنعتی که اصلا قابل تصور نیست. حالا یک سلسله آمار ارقام دیگر رو که در حقیقت باز پال سویزی آورده، اینا رو برای عزیزان نقل قول میکنم که ببینید چون اقتصاد امریکا گرای، اقتصاد جهانی در حقیقت، ولی امریکا، حالا اهمیت نوشته های پال سویزی در چیه؟ اینا همش در حقیقت باید یکی یکی بررسی بشه. اقتصاد امریکا در زمانی که پال سویزی داشته مطالعهش میکرده، نه تنها نیروی محرکه اصلی اقتصاد جهانی یعنی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بوده، بلکه در حقیقت تولید کننده اصلیش بوده. یعنی ما هنوز که هنوز بازار امریکا در حقیقت فروشگاه اصلی کالاهای جهانه. در حقیقت مردم امریکا تا همین چند سال پیش که حالا فروکش کرده، 9 تریلیون دلار کالا می خریدن تو بازارها. این 9 تریلیون دلار در حقیقت اگر ژاپن یه ذره به اصطلاح فروشش به بازار امریکا کم بشه، برشکست میشه. آلمان همینطور، چین همینطور و بسیاری از کشورهای دیگه. بنابراین امریکا میتونه از طریق همین بازار عظیمی که داره هر کشوری رو که دلش بخواد تنبیه بکنه، یه مقدار به اصطلاح تعرفه گمرکی بر سر راه کالاهاش میبنده، به نوعی میتونه اذیتش بکنه و قدرت در حقیقت سیاسیش یه مقدار از اینجا، فقط مسئله قدرت نظامیش نیست، قدرت اقتصادیشه. بنابراین اگه بخوایم نظام سرمایه‌داری رو که در قرن 18 در قرن 19 هم عذر میخوام، مارکس در حقیقت اقتصاد انگلیس رو که اون زمانم، زمانی که مارکس داشت اقتصاد انگلیس رو مطالعه میکرد، انگلیس کارخانه جهان بود و 50% از کل تولیدات صنعتی جهان رو چیز میکرد و بازار مالیش بزرگترین بازار و تسلط کامل بر بازارهای جهان و پول جهان داشت و لیره انگلیسی یک که بزن جهان بود. بنابراین در قرن 20 اهمیت نوشته های سویزی در اینه که اقتصاد امریکا یعنی قدرت محرکه اقتصاد جهان سرمایه داری در امریکا رو داره توضیح میده. اقتصاد امریکا رو در حقیقت چند بار من اینجا گفتم که چطور میگه 1929-33 چجوری به وجود اومد، یعنی در حقیقت تمام چیزایی رو که به اصطلاح اون تحرکی رو که جنگ اول جهانی که بیشتر به اساس سازنده اثرش امریکا بود، تحرک اون از بین رفت 1929-33 به وجود اومد، و بعدش چطور جنگ دوم جهانی تونست بحران 1929-33 رو ترمیم بکنه. برای اینکه با وجود آنچه فرانکلین روزولت اومد و نیو دیل رو پیاده کرد و تمام اون تمهیدات عظیم رو به کار برد که الان اوباما در برابر اون جوجه است، اصلا یک صدم برنامه هایی رو که فرانکلین روزولت پیاده کرد این نمیتونه پیاده بکنه، من نمیذارنش که پیاده بکنه. با همه اینا ما خیال نکنیم که واقعا نیو دیل تونست بحران 1929-33 رو ترمیم بکنه، به هیچ وجه. جنگ دوم جهانی بود که تونست نجاتش بده. و بعد از جنگ دوم جهانی چی بود؟ انقلاب اتومبیل بود. که من بارها گفتم انقلاب اتومبیل فقط خود اتومبیل که نبود، صنایع فولادسازی بود، شیشه سازی بود، چرم سازی بود، پلاستیک سازی بود، نفت و بنزین بود، جاده سازی های عظیم بود، هتل ها، موتل ها، تعمیرگاه ها و غیره و غیره، فروشگاه های اتومبیل که حالا اگر این سه تا شرکت ورشکست بشن فقط کارگرای جنرال موتورز نیستن که بیکار میشن و به خاک سیاه میشینن، فقط کارگرای کرایسلر و فورد نیستن، میلیون ها کارگرایی که برای در حقیقت سپلایر اینا رو بهشون میگن، یعنی اونایی که قطع در هر اتومبیل، به عزیزان اینو دیروز من میخوندم، 50,000 قطعه وجود داره، 50,000 قطعه. اینا رو کی میسازه؟ کارخونجاتی که وابسته به صنایع اتومبیل هن اینا رو میسازن، در حدود 600,000 کارگر فقط در اون کارخانجات، در حالی که به حساب کارگرایی که تو این سه شرکت اتومبیل سازی هستن که یه زمانی بیش از 500,000 بودن، الان به 300,000 رسیدن، ولی دو برابر یا سه برابر اونها در ساختن قطعات در حقیقت کارگرایی که توی جنرال موتورز امسالم کار میکنن در حقیقت روی اسمبلی لاین، یعنی در حقیقت سوار ماشین رو سوارش میکنن، اونایی که این قطعات، این 50,000 قطعه از یه پیچ و مهره گرفته تا در حقیقت روکش صندلی گرفته تا کاپوت ماشین گرفته تا نمیدونم سرپیچ فلان چیز یا چراغش، اینا همه باید جای دیگه ساخته بشه. در نتیجه در حقیقت و بعدش تمام فروشگاه های اتومبیل که هر کدوم چندین نفر فروشنده که در حقیقت اونا هم کارگرن، حالا بگذاریم که دلشون میخواد به اصطلاح سر بعضی از مشتری ها کلاه بذارن، ولی بالاخره اونا هم کارگرن، اونا هم در حقیقت ممکنه به خاک سیاه بشینن و به همین دلیل هم بود که در حقیقت فروشندگان اتومبیل به شدت داشتن به اصطلاح کوشش میکردن که این بودجه برای نجات اینها چیز. ولی به هر حال بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت انقلاب اتومبیل هم باعث شکوفایی یکی دیگه از عوامل بود که باعث شکوفایی شد و بودجه نظامی، البته بودجه نظامی که در حقیقت هم جنگ کره، هم جنگ ویتنام و بعدش خود جنگ سرد در حدود 10 تریلیون دلار بودجه نظامی و بودجه های دیگه صرف شد. بنابراین همه اینها در حقیقت به دهه 1970 که میرسیم فروکش میکنه. نتیجه چیه؟ آخرین چیزی رو که میارن برای اینکه این گرایش، یعنی این بیماری لاعلاج رو ترمیمش بکنه، یعنی اون ضد گرایش یا عامل خونسا کننده، عبارت از ساختار وامه. حالا عزیزان دقت بکنن، در سال 1970 وام مصرف کنندگان امریکا 67% از درآمد خالص هر خانواده رو تشکیل میداده. 67% درآمد خالص، یعنی اینو بهش میگن after tax، یعنی بعد از اینکه 30% حدود 30% از چکی که در خونه به اصلاح کارگر یا کارمند میاد کم میشه به دلایل به اصلاح مالیات های مختلف، هر شود که درآمد خالص یعنی اون چیزی که دست در حقیقت کارگر یا کارمند میرسه، وامشون بنابراین مردم 67% از در حقیقت درآمد خالص خانواده. اکنون امروز سال 87 که آمارش رو درآورده فالسویزی به 90% درآمد خالص میرسه و امروز روز در حقیقت اگه بخوایم آمار امروز رو در بیاریم باید بگیم که 600%، 500%، یعنی کسی که درآمد خالص ماهیانش 50,000 دلاره ممکنه 400,000 دلار در حقیقت وام داشته باشه روی خونش، روی یخچالش، روی کارت پلاستیکیش و همسالام و همسالام، یعنی به 400% رسیده از 67%. پس خانواده ها رفتن زیر بار قرض. انحصارات غیر مالی یعنی صنایع 1.5 تریلیون دلار در همون دهه 1980 وام دارن که در حقیقت 12% بیش از کل دارایی های این هاست. دهه 1980 بنابراین دقت بکنن عزیزان که هم خانواده ها زیر بار قرض عظیمی رفتن، هم انحصارات غیر مالی. و اون وقت فعالیت بانک ها در سفته بازی، اینو عزیزان دقت بکنن که در حقیقت بورس سهام و به طور کلی وال استریت چطور از دهه 70 به بعد تا به امروز روز چهرش به کلی عوض شد و چطور این اقتصاد رو داره به خاک سیاه مینشونه. شمار سهامی که دست به دست میشده در 1975 فقط 19 میلیون در روز بوده. 19 میلیون در روز در بورس سهام نیویورک. در 1987 به 200 میلیون میرسه که برای سوئیزی این رقم خیلی بالا بوده. عزیزان الان آمار رو در نیویورک تایمز نگاه بکنن که فرضاً دیروز چقدر سهام خرید فروش شده، بین 1 میلیارد یعنی بیلیون و 1.5 بیلیون، که این تعدادش در 1975 19 میلیون بوده فقط. یعنی ببینید که خرید و فروش سهام چطور به طرف یک به طور سرسام‌آوری رفته بالا. ولی اون آنچه که این اقتصاد رو امروز روز به اونجا برده فقط سهام نبوده، اصلاً اصلش اون چیزی که بهش میگن فیوچرز، که من چند کلمه راجع به فیوچرز برای عزیزان صحبت بکنم. چند تا چیز داریم، یکی فیوچرز، یکی سوابس و یکی عرض شود که اینا کنترات ها و یا در حقیقت وسائل و ابزار جدیدی هستند که در حقیقت این نوابغ اینها رو کشف میکنن، اختراع میکنن برای اینکه بازار مالی رو گسترش بدن. اون نموداری رو که عزیزان دیدن نمودار فیوچرها بود که چطور به طور سرسام‌آوری از دهه 1970 اوج گرفته. در حقیقت در 1960 فیوچرها یعنی شرط بندی روی این که قیمت گندم در 5 سال آینده آیا بالا خواهد رفت یا پایین خواهد اومد. در حقیقت در 1970 این شرط بندی ها که تعدادش هم خیلی زیاد بوده روی گندم بوده، جو بوده، ذرت بوده، روده گاف بوده یا روده خوک بوده، نمیدونم انواع و اقسام، اینا رو بهش میگن کامادیتیز که بازار عظیمی در شیکاگو داره. این در اونجا فیوچرها فروش میره، یعنی در شرط بندی و اینا قراردادی بسته میشه بین فروشنده است و خریدارش که مثلا در تا 1 سال آینده قیمت اینقدر بالا یا پایین میره و بر حسب اینکه بعدش این قرارداد به سر برسه یا بفروشه این رو میبره یا میبازه. این شرط بندی یک نوع قماره در حقیقت. این فیوچرها تماما به قول سوئیزی میگه تماما در مورد کالاها بود که در حقیقت 3.9 میلیون قرارداد در سال 1960 بوده. در 1970 این قراردادها یعنی این فیوچرها به 11.2 میلیون میرسه، یعنی تعدادش اینقدر میره بالا. به سالهای میانی دهه 1970 که میرسیم یک بار اوج میگیره و بعدش در مورد طلا، در مورد عرض شود که پول رایج کشورهای دیگه، و بعدش به عزیزان عرض بکنم که الان بر سر صدها و هزاران نوع چیز اینا شرط بندی میکنن و این شرط بندی ها رو میفروشن، قرارداد با هم میبندن و اون قراردادها رو میفروشن، همینطور که عزیزان دیدن که وام خونه ها رو اومدن شرط بندی کردن، یعنی در حقیقت اومدن تبدیلشون کردن به سکیوریتیز، یعنی در حقیقت تبدیلشون کردن به اوراق بهادار و اینا رو بسته بندی کردن و این بسته ها رو به سراسر دنیا فروختن، شرط بندی کردن که این وام خونه های مردم دائما به طرف بالا خواهد رفت و در نتیجه این وام ها قیمت خونه ها، عذر میخوام، قیمت خونه ها بالا خواهد رفت و در نتیجه اینهایی که این خونه ها رو خریدن دائما قادر خواهند بود که این وام هاشون رو پس بدن، اقساطشون رو، و نه تنها اقساط این وام اولیهشون رو بتونن پس بدن، بلکه به دلیل بالا رفتن خونه هاشون وام های بعدی خواهند گرفت و در نتیجه ارزش این اوراق بهادار بالا خواهد رفت. در حقیقت فیوچر که میگیم یعنی این، یعنی در حقیقت شرط بندی بر سر این قضایا. در نتیجه همه، حالا مطابق این چیزی که ما در حقیقت چارت هایی که به عزیزان نشون دادم، اعداد و ارقامی که نشون دادم و اینی که چطور اقتصاد امریکا از یک اقتصاد تولید کننده، از یک اقتصاد صنعتی تبدیل به یک اقتصاد مالی شد و در حقیقت توجه از صنایع به وال استریت به اصطلاح رفت و بعدش این تمام قوانین رو که بر سر راه اینها وجود داشت، اینا رو در جلسات قبل عرض کردم، در سال 1929-33 دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی در اکتبر 1929 درست یک فاینانشال اکسپلوژن، یعنی انفجار مالی صورت گرفت در اثر همین سفت بازی ها، در اثر همین فیوچر ها، در اثر همین در حقیقت خرید و فروش و در حقیقت شرط بندی بر سر سهام شرکت ها و غیره و غیره بود که یک باره تبدیل به یه حباب شد و ترکید. در اون زمان تشخیص دادن اینا و در نتیجه توسط فرانکلین روزولت قوانینی به وجود آوردن که مهمترینش بهش میگن قانون گلاس استیگال که در حقیقت جلوگیری میکرد که این بانک های تجارتی با بانک های سرمایه گذاری، یعنی کمرشال بانک با اینوستمنت بانک، اینا با هم تداخل نکنن، شرکت های بیمه نیان دخالت میکنن مثل AIG دخالت بکنن در خرید و فروش این سهام و این اوراق بهادار، هر کسی کار خودش رو انجام بده. چه کسی این قانون رو برداشت؟ چه کسی تمام قوانین که زمان روزولت وضع شده بود از پیش پای در حقیقت بورس سهام و به اصطلاح این سپیکولیترها برداشت؟ آقای رابرت روبن، آقای لارنس سامرز، همین هایی که الان آقای اوباما آورده سر کار و دوباره به اصطلاح مهار اقتصاد امریکا رو به دستشون داده. بحث بر سر اینه که در حقیقت اونهایی که این قوانین و مقررات رو برداشتن، نه تنها قانون گلاس استیگل رو که در زمان روزولت بود از پیش بانک های تجارتی و با اینوستمنت بانک ها برداشتن و شرکت های بیمه و غیره و غیره برداشتن و باعث شدن که یک حباب عظیم مالی چند صد تریلیون دلاری به وجود بیاد که هنوز بادش نخوابیده، به عزیزان عرض بکنم، بلکه قوانین دیگه ای رو آوردن و از کنگره امریکا گذروندن که تمام این فیوچر ها رو، یعنی تمام این بازی ها و عرض شود که خرید و فروش ها و شرط بندی ها رو راحت کردن و گذاشتن که هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. عزیزان یه خبر که اینو من در اخبار نگفتم، به نیویورک تایمز همین امروز عزیزان مراجعه بکنن که من صبح بهش نگاه میکردم. یه نفر به اسم آقای مد آف که تمام بسیاری از ثروتمندا بهش اعتماد داشتن و تمام پولهاش رو این سرمایه گذاری می کرده و همیشه گزارش های بسیار زیبایی از 10 و 15 و 20% سود بهشون می داده، دیروز یک بار اومد خودش رو تحویل پلیس داد و گفت یک شاهی پول ندارم. آقای مد آف که تا الان به میلیون ها دلار به یشیوا یونیورسیتی کمک کرده و به اسرائیل 50 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده، یعنی پول رو از بعضی از سرمایه گذارا گرفته و به سرمایه دارای دیگه داده به عنوان سود. 50 میلیارد دلار. این کسی که هم کلیساها بهش اعتماد داشتن، هم دانشگاه ها، هم وکلای دعاوی، هم همه اینها. سرمایه داری خودش رو به طرف انحلال میبره. تئوری هایی رو که من اینجا فرزند مارکس گفته و یا پال سویزی گفته و به هر حال بیان میکنم من گاهی اوقات، اینا از مرحله تئوری باید ما در عمل ببینیم که آیا واقعا این تئوری ها درست هست یا نیست. در نتیجه همه اینها رو در چند دقیقه‌ای که از وقت من باقی مونده میخوام نتیجه گیری بکنم. ما باید این سیستم رو بشناسیم. در چارچوب و دل این سیستم نظام جمهوری اسلامی رو، نظام عربستان رو، اندونزی رو، اردن رو، مصر رو و خلاصه تمام این کشورها رو یکی یکی باید بشناسیم. هدف سرمایه داری انباشت سرمایه است. چنگ انداختن بر تمام ثروت‌های جهانه، حالا از نفت گرفته تا قلع تا روی و امثال هم. و در این راه از هیچ کشتاری، از هیچ جنایتی ابا نداره. شما ببینید در اخبار، باز من یادم رفت که همین پریروز در کنگو چه قتل عامی صورت گرفته توسط یکی از افسرانی به اسم امبکی، عذر میخوام، حالا اسمش رو من چیز، یکی از بسیار افسرای ارتش رواندا، یک کشور بسیار کوچیک که در حقیقت پشتیبانی امریکا به کشورهای غربی رو داره، چه قتل عامی از مردم کنگو کرده. ولی بالاخره قوانین، همین قوانین انباشت سرمایه و همین قوانین خودش میاد و بالاخره یخشو میگیره و به طرف یک بحران عمیق و همه جانبه میبرتش. و الان در حقیقت کلام آخر من این هفته این خواهد بود که شرایط عینی انقلاب جهانی، شرایط مادی انقلاب جهانی به راستی فراهم شده. شرایط عینیش رو ما شرایط ذهنیش رو باید به وجود بیاریم. کار ما آگاهگری، کمک به بالا بردن آگاهی توده های مردم برای شناخت این سیستم، رفتن در بین توده ها، کار کردن در بین مردم در هر جای دنیا که هستیم، برای ما که زبان فارسی رو صحبت می کنیم و یا به هر حال مال ایران هستیم، در ایران در بین توده ها باید کار بکنیم، سازماندهی بکنیم، بسیج بکنیم، بشناسونیم که نظام کلی که در سطح جهانی هست چیه و نظام جمهوری اسلامی رو در چارچوب این نظام باید برای مردم خودمون روشن بکنیم. و در این زمینه و در این چارچوبه که در حقیقت اون موقع ما میتونیم در حقیقت با بسیج و سازماندهی مردم انقلاب دیگه بار دیگه به بیراه نره. بنابراین شرایط عینی انقلاب به طور کلی در سطح جهانی، حتی در خود امریکا، آمادگی کامل داره و ما باید خودمون رو برای شرایط ذهنیش و با تمام قوا در حقیقت باید آماده بکنیم برای این. به این ترتیب در واقع ساعت دوم من هم تموم شده. هم دوباره یادآوری بکنم به عزیزان که این برنامه تا چند ساعت دیگه در سایت چبایدکر.com بخش رادیوش خواهد بود. به این ترتیب من تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.